کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از پرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتخابات به دینگون است. 044-567-2403 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هرچه کسی تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 26 ماه سپتامبر 2021 برابر با 4 مهر ماه 1400 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه از سارا ناینی آغاز می‌کنیم به نام دلیار و توجهتون رو به گفتگویی که با جناب دکتر رامین کامران دارم جلب می‌کنم.
راه رویامو چه زود دستید، من یلدام شب دور از خورشید، باز پاییز شد و باد چرخید و هوس چو گیاهی مرموز روید، او روید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید. تا دیروز قدمی بردار، من رو باز به شروعش بگذار، تو زیبایی و بیپروایی و من که از این دلتنگی بیمار، با من حوصله کن در این شب کور، تو همیشه دلیار. تکرار منی، گرچه بی من گرچه که دور، دل من دلیار منی، تو شب بیدار منی، همه جا تکرار منی، گرچه رقصان به سقوطش خندید، باز پاییز شد و باد چرخید و هوس چو گیاهی مرموز روید. او روید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید. ماه پنهانه و راه دشوار، من در حال غروبم این بار، باش در خوابم و در بیدارم و من رو در این تنهایی نگذار. با من حوصله کن در این شب کور، تو همیشه دل یار، تو شب بیدار منی، همه جا تکرار منی، گرچه بی من گرچه که دور، دل من دل یار منی. تو بگو درمان تو چیست، تو بگو دل یار تو کیست، تو بگو اینها همه رو سببی جز فاصله نیست. تو شب بیدار منی، همه جا تکرار منی، گرچه بی من گرچه که دور،
شنوندگان ارجمند. همطور که خدمتون اعلام کردم، گفتگوی میکنیم امروز با مهمان عزیزمون جناب دکتر رامین کامران، که ایشون تحصیلاتشون در فرانسه در جامعه شناسی و فلسفه تا درجه دکترا به پایان رسوندند و به عنوان مدرس در دانشگاه پاریس یکم و به عنوان محقق در مرکز سیستم‌های فکری مدرن فعالیت میکنند. و اینکه دکتر کامران از همکاران زندیاز شاهپور بختیار بودند و از دست‌اندرکاران سایت ایران لیبرال هستند. درود بر شما جناب کامران، و با سپاس از اینکه دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید و فرصتی به ما دادید که بتونیم با دیدگاه‌های شما آشنا بشیم.
خانم عرفانی، خدمت خودتون سلام عرض می‌کنم و همینطور شنوندگانتون، و بسیار از دعوتتون ممنونم.
سپاسگزارم. جناب کامران، شرایطی که در ایران الان پیش میره، خواستیم که بدونیم این روند بعد از انتخاب رئیسی چگونه خواهد بود. البته تغییراتی ایجاد شده که گویا این تغییرات دنباله اقداماتی بوده که روحانی انجام داده بوده، ولی خب به دلایل جنگ قدرت متوقف شده بوده، که اگر نکته مثبتی هست به پای رئیسی نوشته بشه، از جمله همین ورود واکسن به ایران و از نظر سلامتی به هر حال یک راهی باز شده که این شرایط وحشتناک مقدار تغییر پیدا بکنه. و من با کسانی که در داخل ایران بودن صحبت کردم، میگفتن الان دیگه واکسن فراوون همه جا و دارن با سرعت تزریق میکنن به دیگران. در روابط مختلفی که ایران میتونه داشته باشه، در ایران به لحاظ سیاست داخلیش و از نظر سلامتی و اقتصادی، شما چه روندی رو میبینین که در آینده میتونه پیش بره، تا کجا و چجوری خواهد بود؟ لطفاً یه مقدار برای ما در این رابطه توضیح بدید. بفرمایید.
چشم، با کمال میل. مراجعه بفرمایید. آنجایی که میرسی به مسئله رئیسی و روحانی، نوع حرفایی که شما هم بهشون اشاره کردید بسیار رایجه، که روحانی کارهایی کرده بود و اونها کارهایی کرده بودن و اینا نداشته بودن هیچ چیزی نتیجه بده، و حال که خودشون برن سر کار موانع رو برطرف کردن و کارها داره درست پیش میره. این حرفای مداری یعنی طبیعتر خود اصلاح طلب ها ترویج میکنند، برای اینکه بگن ما کارهایی کرده بودیم، چون هر وقت که میان هیچ کاری نمی کنن، بعد میگن هیچ کس نداشت. یعنی از زمان خاتمی جز این گفتاری نداشتن که بگیم حالا در مورد روحانی واقع شدیم. این نکته خودش خیلی مهمه. من فکر میکنم 100% منطبق با واقعیت باشه، ممکنه یه حقیقتی داشت باشه البته، ولی برصد نقطه‌ای که هست فعلا این شخص که آمده که رئیسی باشه و این نوع یک دستی که در هیئت حاکمه ایجاد شده، هیئت حاکمه شاید کلمه یک خود وسیعی باشه، بگم در اولیای دولت ایجاد شده، در صاحب مقامان، خب دست دولت رو باز کرده برای اینکه دست رئیسی رو باز کرده برای اینکه اگر میخواد تصمیم بگیره به سرعت به اجرا گذاشته بشه. البته از اون طرف هم آدم ممکنه فکر بکنه به هر صورت این اصلاح طلبان هم که از دنیا نرفت، ناپدید که نشدن، اونها هم ممکنه موانع یا مشکلاتی برای رئیسی ایجاد بکنن، همونطور که میگن رئیسی بر اونها ایجاد کرده، باید سب کرد و دید. ولی فکر میکنم از این بابت اکیپ رئیسی از وقت قابلیت عرضه میکنم از این بابت که بتونه تصمیمی بگیره و به اجرا بگذاره دستش بازتر از اکیپ قبلیه و محکمتر هم میتونه پیش بره. این که سیاست هاشون چیه، قابلیت هاشون چیه و تمام این داستان ها، اینا چیزی که سال هاست میدونیم، هیچ کدوم درخشان نیست، نقدن تغییر در این حده. یه نکته رو هم بنده عرض بکنم، تفاوت اصلی اصلاح طلب و اصولگرا با این اسمایی که خودشون گذاشتن به نظر من در سیاست داخلی نیست، یعنی در اجرای شریعت نیست، در ایجاد مزاحمت برای زنان نیست، در مورد فساد و دزدی و بردن خوردن هم نیست. تفاوت اصلیشون در سیاست خارجی است. اینکه یکی مایل بود هر امتیازی به آمریکا و اروپا بده و ظاهرا فقط به این قصد که خودش بر سر کار بمونه، چون امتیازی در عوض نگرفت، از زمان خاتمی هم برنامه همین بود، و اون دیگری مخالف امتیاز دادن به امریکاست و میخواد یک خط مستقلی رو پیش ببره، ظاهرا با اتکا به قطبهای دیگر قدرت در دنیا که چین و شوروی باشن برای که بتونه موقعیت شده در مقابل امریکا تحکیم بکنه، کاری که دولت قبلی اصلا تمایلی بهش نداشت. این کلیه دید بنده است، خیلی کلی.
بله. بعد فکر میکنین که به لحاظ اقتصادی آیا رئیسی تونسته تغییری ایجاد بکنه و از نظر ثبات و امنیت چگونه هست شرایط ایران؟
اول از همه در مورد اقتصاد من فکر میکنم که هیچ دولتی بتونه در این مدت بسیار کوتاهی یا دو سه ماه رئیسی آمد عمل خارق العاده انجام بده. طبیعیه که وعده هست، صحبت از برنامه هست، همه اینا هست. یکی دو نکته دیگه هست که دیگران میگن یه مقدار پایین آمدن قیمت ارز یا پایین آمدن برخی قیمت هاست که اینا البته معنی داره، ولی به نظر من باید در 6 ماه و 1 سال این رو ارزیابی کرد تا از نظر اقتصادی تونسته کارایی داشته باشه یا نه. اینکه میلان دولت قبلی بسیار مفتزه بود از این بابت جای شک نداره، ولی خب برای ارزیابی یکم باید قدری صبر کرد دیگه، دید که داستان از چه قراره.
درست شما میفرمایید که معنی داره. چه معنی داره این تغییراتی که شما میگین؟ هرچند کم ولی مثبت هست، چه معنی داره؟
معنیش در حقیقت این است که یک دولتی اومد سر کار که در این مورد برنامه‌ای داره و میتونه پیش ببره،
یعنی ظرفیتشو داره
و ناله مانعی سر راهش نیست، لااقل خودش میگه مانعی سر راه هم نیست، چون قبلی دائم شکوه میکردن که آقا نمیذاره ما کار بکنیم، دولت رئیسی هم چه حرفی نمیزنه، میگه آمدی به کارهایی بکنیم حالا داریم پیش میبریم. نکته که من درش میکنم اینه که هنوز برای ارزیابی زوده، جهت داره کارا ظاهرا، یعنی معلومه کدوم طرف میخوام برن، آیا موفق باشن، آیا کارهایی داشته باشن، بر قدی صبر کرد. ولی نکته محرز این است که خودشون شکوه ندارن از اینکه جلوی ما مانع تراشی میکنن برخلاف دولت قبلی.
خب اگر که به قول معروف اون ولایت فقیه و کسانی که همراهی میکنن باهاش اینها پشتش باشن، خب نباید شکایتی داشته باشه، ولی آیا در کابینه‌ای که این تشکیل داده چنین ظرفیتی وجود داره؟
ببینید این ظرفیت من تا اونجایی که شنیدم، نکته که راجب این کابینه میگن بیشتر پسمانده های دوره احمدی نژاد هست، یه بخش عمدش. حالا قابلیت دوره احمدی نژاد چه بود ما کما بیش یاد اون هست، چیز خارق العاده ای نبود بجاتی. و اینکه اصلا آیا از روز اولی که جمهوری اسلامی در ایران تأسیس شد ما گروهی رو دیدیم که کارایی خاصی در زمینه اداره مملکت یا اداره دولت در شاخه های مختلفش داخلی و خارجی داشته باشه؟ خیر، ما هم چیزی ندیدیم و فکرم نمی کنم معجزه‌ای شده باشه که در سال 41 یا 42 ناگهان چنین قابلیتی ظاهر بشه. تنها مسئله این است که اون گروهی که سر کاره آیا صاحب اختیار هست، صاحب امکانات هست، ظاهرا اینا اختیارات و امکانات رو قدری دارن، ظاهرا همونطور که اشاره کردی به نوعی پشتیبانی خامنه ای هم هست، یا لااقل اگر نظر خامنه ای با روحانی منفی بود با اینا حتما منفی نیست، ولی از این گذشته اینکه آدمایی باشن که کارایی عجیب و غریبی داشته باشن یا بتونن اعمال عمده انجام بدن، بنده در ناسیهشون نمیبینم. ولی حالا سب کنی شاید معجزه شد دیگه، برسد سرزمین اسلام معجزه ممکنه باشه.
بله، به لحاظ شرایط سیاسی در واقع سیاست خارجی اوضاع رو چگونه میبینید؟ شرایط ایران با کشورهای همسایه آیا الان در روندی هست که جلوی یک مسائل شدیدتری رو بگیره؟ چون با حرکت‌هایی که داره انجام میشه، مثلا الان یک حمله موشکی توپخانه ایران به مواضع در خاک اقلیم کردستان عراق صورت گرفته و در اونجا در اربیل اینها حرکت‌هایی کردن، مستقر شدن، اینها چه چشم‌اندازی رو نشون میده؟
ملاحظه بفرمایید، نکته اول در مورد سیاست خارجی که مثلا بارز بسیار مهمه، بسیار اساسی است، اون چرخش به شرقیه که داره واقع میشه و عملا واقع شده، یعنی این حرکت رو ما کامل دیدیم. روشن بود که این امکان برای جمهوری اسلامی هست که خودش رو به چین و شوروی نزدیک بکنه یا نزدیکتر بکنه، برای اینکه در یه اتحاد استراتژیک با اونا قرار بگیره و بتونه در مقابل فشار امریکا دوام بیاره و این رو به امریکا حالی بکنه که حریف من نخواهی شد. خب از بابت اینکه در منطقه حریفش نشده کما بیش روشنه، بعد این خروج مفتزهانم که از افغانستان همه دیدیم که چه بود، این وارد شدن رفی به پیمان شانگهای که غیر ممکن بود گروه های اصلاح طلب زیر بارش برن، به هر صورت بود مقابله میکردن با هر نزدیکی به شرق، این تغییر عمدهیه و به نظر من تازه نقطه شروعشه و ادامه خواهد داشت و پیامدهای عمده هم خواهد داشت به نظر من، در درجه اول از نظر سیاسی و استراتژی. در زمینه اقتصادی هم حتما خواهد داشت، حالا باید صبر کردی در چه حد چطور چه جان. اینا یه نکته خیلی مهمی است که تغییر اساسی است در سیاست خارجی و امکانات مانورشون هم طبیعتاً افزایش میده. از این گذشته در منطقه جمهوری اسلامی همیشه طرفدار یک چیز بوده و به نظر من این حرف درسته، گفته بوده مرزها نباید عوض شه و پاشم ایستاد، یعنی داستان خاورمیانه نوین و این یابههایی که آمریکایی آوردن از این طرحهایی که اسرائیل دادن و اینا نه، جوابش منفی است. از این بابت هم تا اونجا که تونسته دفاع کرده و به این راه رفته. این مسئله که در منطقه مدار تشنجاتی ایجاد میشه، البته اینا همه پیامدهای اشغال عراق و تمام این سیاست های امریکاست، ولی کشوری که در منطقه مصر ظاهرن و به صراحت هم میگه گاهی اوقات که به مرزهای فعلی راضی نیست یا دلش میخواد در اونها تغییر بده، ترکیه است. از یه طرف در سوریه، از یه طرف در عراق، از اونجا در آسیا مرکزی، از این بعد با جمهوری آذربایجان، بعد دخالت در افغانستان، جاهای دیگه مثل کارا میکنه ها. این منطقه رو دارم میگم و این مسئله که به مرزا نزدیک، اونجایی که به اصطلاح مرکز تشنج ترکیه است، جمهوری اسلامی نیست. ولی موضع جمهوری اسلامی در این مورد که تغییر نکردن مرز هاست، این رو هم شامل میشه به تصور من از روز اول شامل بود در مورد عراق که عراق باید یک پارچگیش حفظ بشه. اقلیم کردستان یک اختراعی است که در حقیقت امریکایی‌ها در اونجا کردن، معلومه که جمهوری اسلامی در این داشتن رابطه با گروه های کرد و خود اقلیم و نمیدونم این داستان ها چندان علاقه ای به وجودی همچین پدیده سیاسی نداره، و از اونجایی که برخی از گروه های کرد که در داخل ایران عملیاتی انجام میدن در اقلیم پایگاه دارن، پایگاهشون رو گفته زدم و میزنم و اینا، ولی به اطراف و جای دیگه نگاه بکنید، بله در سوریه دخالت کردن که به دعوت دولت سوریه است، در عراق دخالتشون غیر مستقیمه، در هیچ جا برسد به مرزها نمیخوان دست بزنن. این یه معیار بسیار بسیار مهمیه برای ثبات در یمن تقریبا نظر من.
در راستای صحبت شما در خبرها اومده بود که یک نماینده مجلس جمهوری آذربایجان هفته پیش در اظهار نظر اعلام کرد که تا 5 سال آینده نامی از ایران نخواهد ماند و پرچم ترکا و ترکیه در سراسر ایران برافراشته خواهد شد. رهبر حزب دموکراتیک آذربایجان نیز به عنوان همکاری پاکستان با جمهوری آذربایجان گفته که به محض اقدام ایران علیه ما، نیروهای پاکستانی به احتمال زیاد در تهران خواهند بود. در همین رابطه برخی اقدامات تحرک‌آمیز از جانب جمهوری آذربایجان مهم است، از جمله قطع محور ترانزیتی و راه زمینی ایران به ارمنستان و زمینگیر کردن کامیون‌های ایران و دریافت 130 دلار باج به عنوان حق عبور و ورود به خاک ارمنستان. بله، در این راه شما شرایط چگونه می‌بینید؟ چطوری اینها دارن اینجوری بلوف میزنن؟ بله
بله، دقیقا در ادامه همونی بود که عرض کردم، مشکل اصلی یعنی اون واحد سیاسی که ایجاد اختشاش میکنه و طالب تغییر مرز ترکیه است و گروهایی که به نوعی باش نزدیکن، حالا بگیم توابع شهر اسم دیگر، این شخصی که در مجلس ترکیه است که آمده حرفای زده کرد، چه حرفای خب بالاخره حرفای بی ارزش چیست که ادعی میزنن، حرف تای دلش البته، اینا آرزو پروریه ولی به واقعیت ارتباطی نداره. ولی خاطرتون باشه چند پیش آقای اردوغان هم گفته بودش که مرزهای منطقه باید بشه مرزهای تاریخی یا مرزهای سنتی یا نمیدونم چی. خب تو معلومه به فکر امپراتوری عثمانی از یه طرف و افکار دیگه، چون برسال این توجه داشته باشید که در مورد ترکیه یه نوع دوگانگی هست در این به اصطلاح پروژه توسعه طلبی، یکی مسئله امپراتوری عثمانی که خاطرش هست، ولی خب امپراتوری عثمانی یه عده ترک بودن که بعد یه عده اسلاف از یه طرف و یه عده عرب از طرف دیگه حکم فرمایی میکرد. خب اثر فرهنگی اگر در اینجا باقی گذاشته باشن که یک چیزایی مونده، هیچ احساس نزدیکی نیست. یعنی شما در اروپا شرقی بری، فردا حالا یونان هم این موقع بودن دیگه اینا، ولی مثلا بری طرف یوگسلاوی هر جای دیگه برید، سمپاتی، علاقه، میل به نزدیکی با ترکیه پیدا نمی‌کنید. چیزیش نیست. به کشورهای عربی که تحت حکم اینها بودن، از همون عراق شروع کنید برید تا هر جا که می‌خواید، باز اونجا هم هیچ یاد خوشی از ترک‌ها نمی‌کنن و از اسپانیا نمی‌کنن. ملاحظه می‌کنین؟ این یک. اینو مقایسه بفرمایید با وضعیت ایران و چند هزار سال تاریخ و تأثیر عمیق فرهنگی که گذاشته و نزدیکی هایی که میبینید و حس میکنید و مردم به زبون میاد. تفاوت اینه، یه جایی ریشه تاریخی داره، یه جایی فقط یه فتوحاتی شده و بعدم جمع شده رفت. حال مال ترکیه میگفتم دو بخش داره، یه بخشش اینه که مسئله عثمانیه، یه بخش دیگهش در حقیقت برمیگرده به پروژه آتاتورک. چون آتاتورک وقتی که امپراتوری عثمانی منحل شد، از هر چه بود گذشت، خاصی هسته ترک است توش در بیاره، بشه ترکیه امروز. این هسته ترک میدون به این میدی که هر کی ترکی هر کس ترک زبانه به ما نزدیکه و میخوایم با اونها نزدیک بشیم. یعنی این پروژه‌ای که داره، یا این خیال پروژه نمیشه گفت، در حد پروژه نیست، خیالاتی که در سر میپروره اردوغان و برخی از به اصطلاح سیاستمدارای ترک، اینایی که در سر میپرورن، یه وجه عثمانی داره که اصلا ریشه‌ای نداره، یه وجه ترکی داره که خیلی جدیده، اونم برد اونطوری نداره. بعد هم در این میان فکر کردن حالا مثلا پاکستان با ما متحد میشه، اینم حرفیش که در جمهوری باکو زدن دیگه، که اینم حرفای سبکه. بعد هم این مسئله است که ببینید ارمنستان یه موقعیت خاصی داره، موضع جمهوری اسلامی نسبت به روشنه، ولی جمهوری اسلامی تنها مدافع ارمنستان نیست، مدافع اصلی ارمنستان روسیه است. یعنی اگر در اون جهت چه ترکیه چه جمهوری آذربایجان بخوان مانوری انجام بدن، البته درسته که با جمهوری اسلامی مشکل پیدا خواهد کرد، ولی مشکل اصلی رو با روسیه پیدا خواهد کرد و اونم قضیه شوخی نداره. البته اردوغان از این بی احتیاطی ها میکنه، اگر خاطرتون باشه مدت ها پیش، یک سال، یکی دو سال دیگه، یه جت روسی رو در سوریه داد زدن، یعنی ساقطش کردن و خلاصه روسا واکنش شدید نشون دادن و خود خلبان تا اونجا که میدونم درد داده شد، ولی اصلا جریان شوخی نبود، ناچار شد بلند بشه بره به روسیه و به افتضاح عذرخواهی بکنه. خب وقتی آدم این تجربیات رو داره، نباید از اون حرفا بزنی، از این حسابو بکنی. متاسفانه من چنین دوربینی، دوراندیشی، حزم، احتیاط، چنین چیزی در آقای اردوغان ندیدم، نمیبینم. آقا اون جمهوری باکو هم که یه نمونه ایست به اصطلاح یه خود کمرنگتر و یه خود سستر از همین نوع خیالات، به نظر من جدی گرفتنی نیست اینا. و پاکستان هم فکر نمیکنم از اونجا بخواد از بالای سر ایران بپره بیاد در امور آذربایجان دخالت بکنه، احتمالش کمه، خیلی خیلی کمه. مشکلات خودش داره، از یه طرف هنده، از یه طرف افغانستانه، همون رو باید سرگرم کردنش کافی، به خصوص که مشکلی هم با ایران نداره که بخواد حالا ایجاد بکنه.
البته اردوغان بله یه مقدار بلند پروازی هایی داره و تصوراتی داره و میخواد همون زمانی که عثمانی قدرت داشتند با اون زمان برگرده، ولی با توضیحات شما دادی خب مشخص است یک نمیتونسته به صورت پایدار باشه. ولی ایه طرف هم من فکر میکنم که یه سیاست دوگانه بازی میکنه این ترکیه و حمایت اسرائیل هم داره، مثلا تجهیزات نظامی اسرائیلی هم در ارتش آذربایجان، اینجوری که در خبرها اومده بود اسرائیل ذیل چهارم مانور ترکیه، پاکستان و آذربایجانه که رئیس جمهور آذربایجان الهام علیوف هم اعتراف کرده که این کشور از مدت‌ها قبل پهپادهایی رو با کاربری شناسایی و تهاجمی به همراه تسلیحات دیگر از اسرائیل خریداری کرده بوده که اون موقع تونسته بود بره به ارمنستان و یک همچین نتیجه ای از کارش به دست بیاد. و احتمالا هم حمایت ترکیه داره آذربایجان و هم ترکیه هم حمایت اسرائیل رو داره و اینها در نهایت نمیدونم منظورشون چیه، میخوان چیکار بکنن به نظر شما؟
ببینید این نکته که راجع به اسرائیل گفتید بسیار صحیح، اون هم به نوعی، این کشور هم به نوعی سعی میکنه هر جایی که میشه برای جمهوری اسلامی مزاحمت ایجاد کرد وارد بشه و خلاصه انگوشی در جریان داشته باشه. اینا هست. ولی اولا در مورد اسرائیل چند نکته باید گفت. اول از همه که موضعش بسیار ضعیف شد. اسرائیل نقطه اتکاش همیشه آمریکا بوده. جنگ هایی هم که اخیرا در خاورمیانه انجام شد درست مطلوب و خواسته اسرائیل بود و توسط امریکا انجام شد، با پول امریکایی، با خون امریکایی، با آبروی امریکایی، به نتیجه چه میشد میشد. خب بیرون رفتن امریکا از افغانستان یه شوکی به اسرائیل وارد کرد، به این صورت که دیدن آقا نه دیگه، این به اصطلاح این متحد نیرومندتون کاری که ازش پیش نرفته، بر نیومده در منطقه به اون صورت، اینجا هم جمع کرده و رفته. اولین واکنش هم این بود که ناگهان و بی مقدمه آمدن گفتن که آقا اگر این قضیه برجام هم درست بشه ما میپذیریم، خوبه. در صورتی که موضعشون از روز اول میدونستید که هیچ نوع توافقی نباید با ایران انجام بشه، با این فکر که هیچ نوع تکنولوژی اتمی حتی یک ذره هیچ نوعش در ایران نباید باشه، و طبیعتاً با این امید، با این خیال که باید جنگ بشه با ایران و امریکا بیاد با ایران جنگ بکنه. خب این بسات جمع شد رفت و اینا بلافاصله رسیدش رو دادن دست همه که آقا ما حالا اینجا برجامی هم باشه حرفی نداریم. این مقایسه بفرمایید با حرفای یکی دو دهه اخیرشون که چه موازی اعتقاد میکردن، که بیشتر نتانیاهو بود. البته من فکر کنم در شرایط فعلی اگه خود نتانیاهو هم بود چاره جز این نداشت از نظر استراتژیک موقعی چونی. حال بریم سراغ به اصطلاح مسئله بازار جمهوری باکو. جمهوری باکو اینا یه مقدار در اونجا ظاهرا میگفتن بیراه هم نیست، میگفتن اینا مثل پایگاه درست کردن یا از خاک شمال ایران ماورای عرص میخواهند به داخل ایران یه عملیاتی بکنن یا یه عملیاتی انجام بدن. این هم در حد صحبت مونده، چون از این طرف هم خب جمهوری اسلامی هم بیکار ننشسته که هر کس از هر مرزی بیاد و هر کار خاص بکنه. یه مطار دادن سلاح، بله سلاح دادن اینم روشن، ولی سلاح ببینید همه ما یه مدار تحت تاثیر این مسائل رو میگیم که چیزای تکنولوژیکی جدید میاد و چه کارها میکنه، چقدر سریع از اون بالا موشک میزنه، یکی میکشه، داستان بسیار بسیار اینا چیزی که تو فیلم بدن فیلم و اینا میخوره بیشتر. سلاح برای که معنی داشته باشه در دست شما، برای که کارایی داشته باشه، گذشته از این که بعد به سلاح نظامی کارآمد داشته باشید برای به کار بردنش، که در مورد سلاح پیشرفته ای که گاهی میگیرن خیلی از کشورها به تکنیسیان و به اصطلاح خدمه کشور مبدأ تکیه میکنن، خودشون ندارن، پول میدن میگن شما بیا اینجا دکمهش بزن راه بیفتی. خب این نقطه ضعف. ولی مسئله اصلی این است که شما وقتی سلاح رو دست یه نفر میدید، سلاح در قالب استراتژی معنی پیدا میکنه و این هم بار است، هر چه باشه، یعنی سیگاری اتمی باشه، موشک قاره‌پیما باشه، طیاره فلان باشه، هر چی باشه، این در قالب استراتژی است که معنی پیدا میکنه. اون ذهن استراتژی که حیات میدمه در این اسباب مرده و اینا رو به حرکت وامیداره در یه جهت معین. چنین چیزی اولا در جمهوری باکو که اصلا وجود نداره، اون که نشستن اونجا و فقط یه مزاحمتی برای ارمنستان ایجاد کردن و بعدم یه به اصطلاح یه لاف و گزافی میزنن با ترکیه.
اگر ترکیه حمایت، ببخشید واسه صحبتتون قطع میکنم، اگر ترکیه حمایت نمی‌کرد از آذربایجان آیا میتونسته ارمنستان رو شکست بده؟
خیر، به هیچ وقت، به هیچ وقت. ولی در اون موقع من، اگه خاطرتون باشه، این مسئله قره‌باخ رو هم یه عده از ناظران گفتن عملا اینجا در دست ارمنستان بود، ولی نخست وزیر ارمنستان ناگهان اومد و گفتش که یعنی یه ادعای بیشتری مطرح کرد از نظر سمبولیک که این مال ماست و تکونم نمیخوره و زمینه شده، با یه چیز شبیه این. این باعث شد که جمهوری باکو با خودش نشون بده. اون قدمی رو که از طرف نخست وزیر ارمنستان برداشته شد تو هم با بی احتیاطی شمردن ادعی به نظر من حرف داشت. این که آذربایجان برای حمله به قره‌باخ از پشتیبانی ترکیه برخوردار بود، بدون اون نمیتونست بکنه، حال پشتیبانی فکری و احتمالا پشتیبانی لوجیستی، کاملا قابل قبولی. ولی در مورد استراتژی که عرض میکردم که اصل جریانه، اینها که ندارن که هیچ، اینها خورده پا، ولی خود ترکیه هم استراتژی معینی نداره. شما ببینید اردوغان از موقعی که احساس قدرت کرده به هزار جا چنگ انداخته، از لیبی گرفته، یه جور مشکل با یونان داره، سوریه رو که عرض نمی کنم با پشتیبانی از داعش و عراق رو اینا، از یه طرف هم نگاهش به طرف آسیای مرکزی و ترکشبانه اونجاست. من مطمئن نیستم تمام اجزای این استراتژی با هم دیگه هماهنگی داشته باشه. شما ببینید یه استراتژی وسعتی داره، شما در 10 جا ممکن 10 جور کار بکنید، ولی وقتی استراتژی دارید این 10 تا با هم دیگه هماهنگه. شما نمیتونید یه جای کاری بکنید که در حقیقت به پشتیبانی ناتو دارید بکنید، یه جای دیگه کاری بکنید که در حقیقت یه جوری میخواد پشتیبانی روسیه رو جلب بکنید. این امکان نیست، نمیشه. به خصوص که ترکیه عضو ناتو، اینم یه محدودیت خیلی جدی براش ایجاد میکنه. محدودیت جدی که میگم، حالا ممکن بگه من حرف امریکا رو گوش نمیدم، ولی اون ارتشی که شما دارید و ارتشی که جزء ناتو هر جا و هر استفاده نمیتونید ازش بکنید، مگه اختیارش کامل دست خودتون نیست؟ اختیارش در سفرمانداری ناتوه. هر جا بخواید بدید و توپی در کنید و تیری در کنید و اینا، مسئله اینه که خود ناتو نظرش چیه و آیا قبول میکنه یا نه، چون میدونه که با ورود شما فرضاً به فلان جنگ پای کل این بسیار اتحادیه کشیده میشه، اصلا ازش خیال نداره. مثلا اون موردی که عرض کردم که رفتن تیاره روسا رو زدن، بعد ناچار شدن به غلط کردن بیفتن، بعد جورم به غلط کردن بیفتن، به خاطر اینکه خب بله، بعد اون موقع همین اردوغان گفت دیگه برای ابراز گردن کلفتی بخم عضو ناتو هستی، کسی هم ظاهرا بهش توضیح نداده بود آقا ناتو اختیار شروع جنگ اتمی با روسیه رو به جناب عالی محول نکرده، این توجه داشته باشید، اگر یه همچه اتفاقاتی بیفته اونو باید در مرکز تصمیم بگیرن، شما کسی نیستی. به هر صورت به نظر من این حالت، میگم این استحکام استراتژیک وجود نداره، نیست در مورد ترکیه، در مورد خردپا اصلا قابل تحلیل نیست. بعدم تمام فشارهایی که فکر می‌کنن در مورد ارمنستان به خانوی جمهوری اسلامی بیارن، به این مسئله توجه ندارن که فقط با جمهوری اسلامی طرف نیستن، با روسیه، یعنی با غول نظامی روسیه هم طرفن، که اینجور شوخی رو اصلا قبول نمی‌کنه و واکنش جدی هم نشون میده. افغانستان بیرون از بازی، پاکستان که بیرون از بازی است، کمابی جل هرچی که بگن، اسرائیل دلش می‌خواد یه دخالتی بکنه، اینو علی اون تحریک بکنه اینا، ولی امکانات اون هم محدوده. اول از همه که پشتیبان بزرگش فعلا جاهایی داده، خودش هم فهمیده و خودش قبول کرده و در مورد ایران، در مورد مسئله برجام و اینا فوری به زبان آمده. در موارد دیگر هم ببینید، اسرائیل یک کشور بسیار کوچیکی، چند میلیون جمعیت داره، خیلی یه دست از بابت که بخش یهودیش یه دسته و اینا بخش فلسطینیش که حقوقشون نمیدن و خوردن و تو سرشون میزنن، یه دست نیست با مالی که ترامپ، یعنی مشکلات داخلیش در این حده، میگن آپارتاید، بی خود نمیگن، اینه. یه همچی کشور اونقدر استحکام نداره من که باید جنگ بشه،
ولی به لحاظ نظامی قویه.
بله بله، به لحاظ نظامی قویه، منتها از نظر نظامی خیلی محدود این امکانات، این امکانی که بتونه با ایران جنگ بکنه هیچ وقت نداشت، برای همین امریکا جلو انداخت. در مناطق دورتر، مثلا آذربایجان یا چه، همونطور که فرمودید ممکنه سلاح بفروشه یا حتی متخصص هم بفرسته، ولی اونا تعیین کننده نیست در جنگ. در جنگ اون چیزی که تعیین کننده از استراتژی تمام ساختار دستگاه نظامی شماست، خیلی عوامل بسیاری که بسیار پیچیده، بسیار سنگینه، با یه دونه سلاح چیز داشتن و آمدن و یه بمب انداختن و اینا، چطور خود اسرائیل بمب نمیاندازه، بده دست یکی دیگه که بده یه جای بمب بیاندازه، بنظر من کارش پیش نمیره. حالا این باید صبر کردید، ولی جدیدم نیست این موقعیت. ببینید چند سال اینا دارن روی جمهوری باکو مانور میدن، ترک هم که همیشه از یه طرف اردوغان رو میبینید، گاهی اوقات یه هارت و پورتی میکنه که حقوق فلسطینیا چه شد، بنی خوش محبوب بکنه، از اون ور روابط با اسرائیل بسیار برجاست، دان و داد و ستد داره، و تو حد امکاناتی هم که داره برسا پیشتر نمیتونه بره. به نظر من کلا برای این تغییرات، این تحولات یا این جوش و خروشی که شما بهش اشاره فرمودید، به نظر من شکل معینی از توش نمیاد بیرون، سر و صدا هست، شلوغی هست، ولی اینکه جهتی بگیره و این جهت به تغییر عمده‌ای در منطقه بیانجامه، من احتمالش بسیار کم میبینم.
بله، اردوغان مثل این که دوچار خود بزرگبینی شده و میخواد یک استراتژی مخصوص خودش داشته باشه سوای استراتژی جهانی که در اون رابطه هست و همونجوری شما بهش اشاره کردید که نمیتونه خارج از ناتو تصمیم بگیره و بعدم حمایت ناتو رو داشته باشه. حالا که ما وارد این مبحث شدیم، اگر شما توصیه‌ای دارید برای بخشی از مردم آذربایجان که بخش کوچیکی هستن که اینها تصور میکنن که ایرانی نیستن و میخوان برن به جای دیگه به پیوندن، چه توصیه دارید؟
واقعا توصیه ندارم. اینا که فرمودید به نظر من یه مقدار هوچی بازی بیشتر، یعنی عده میان جلو سر صدا میکنن، قائل میکنن که ما مثلا میخوایم مستقل بشیم، تجزیه کنیم فلان، ولی از نظر تاریخی در ایران هر کس تاریخ ایران رو ببینه میدونی حرفا مسخره است. بید دقیق، خیلی ساده، شما یه لحظه فقط به تاریخ ایران فکر کنید، حالا تاریخ معاصر هم نه، هر چقدر بخواید بدقم، این اگر یه منطقه ای رو در ایران بخواید به عنوان قلب ناسیونالیسم ایرانی رو جنگوش بگذارید کجاست؟ اونجایی که احساس ملی‌گرایی خیلی قوی و همیشه بوده و ایستادن و زدن و کشتن و مردن و باشه، خود در جبل آذربایجان، این مرکز، این پایتخت، این قلب ایران دوستی. ببینید این کلیشه هایی که میگن مثلا فارسن فارس زبانه، پس اینجا چون ترکی حرف میزنن یا آذری حرف میزنن غیر از اینه، نه اصلا اینطوری نیست، مسئله زبان نیست، مسئله پیوند به یه واحد فرهنگی و سیاسی، و این پیوند در آذربایجان بسیار بسیار قویه در بین مردم آذربایجان. اینا چیزی نیست که دولت مرکزی وردارن ببرن بزنن یه جایی، اصلا هیچ خبرها نبوده، دوران قدیم که امکانش نبود، دوران جدید هم از این خبرها نبوده. شما مثلا یه نگاه ساده بکنید، هم میشه در ایران تعداد آذربایجانی ها در بین پرسنل نظامی به تناسب جمعیتشون در مقابل جمعیت کل ایران بسیار بالا بود، بسیار بالا بود، یا در احزابی که احزاب ناسیونالیست هم بگوید نه ناسیونالیست تونگو هم هستن، باز نگاه میکنید ببینید تعداد مردم آذری بسیار بالاست به تناسب تعدادشون در مقابل جمعیت کل ایران. این فکر که در آذربایجان یه کسی بیاد یه همچین شوخی بکنه یه همچین کاری بخواد بکنه صرفا به این خاطر که اینها بعدن این زبان آذری حرف میزنن، اصلا انقدر باطل و مضحکه و محل اعتنا نیست. در درجه اول هم هست کردم از بیسوادی تاریخی میاد بیرون و از قبول یه سری کلیشه های آبکی که این زبان حرف میزنه، این سنی، اون شیعه است، این فلان اینا. نه، ایران به عنوان یک واحد سیاسی، به عنوان یک کشور چند هزار ساله است و پیوند مردم این منطقه به این کشور، به ایده ایران، به اسم ایران، به خود ایران بی نهایت قویه و این تفاوت ها در جنبش وزنی نداره. میگم از این کلیشه هاییست که میرن مثلا دو تا کتاب جامعه شناسی یا تاریخ میخونن، اونم خیلی سطحی، بعد میگم مثلا شاخص های ملیت اینا هست، اینها نیست، پس مثلا اینجا سست. نه، ایران اگر سست بود قرنها پیش از بین رفته بود، مونده، همین طوری هم مونده و کسی هم که فکر بکنه میخواد اون نقطه ضعف ایران رو پیدا بکنه، نقطه ضعف آذربایجانه، که اصلا اینقدر فکرش پرته که گفتن نداره، اصلا محل اعتنا نیست. حالا فرمودید که اردوغان دست و پا میزنه که به خودش استراتژی درست بکنه، اصلا همچی امکانات ذهنی نداره. عرض کردم آدمی که 10 جا وارد عمل میشه و این 10 جا با هم هماهنگی نداره، اصلا موقعیت استراتژی درست کردن نیست. کمش خاصیتی در اردوغان هم نیست. در بین کشورهای منطقه تنها کشوری که یک استراتژی خیلی جدی داره و محکم بهش تکیه کرده، البته استراتژی میگم اسلام محور مورد پسند بنده هم نیست، اینم سریع عرض بکنم که ابهامی پیش نیاد، ولی اون یک کشور جمهوری اسلامی، یعنی یه سری گزینه‌های استراتژیک داشته، محکم بهش چسبیده، ولم نکرد. خب حالا ما میپسندیم نمیپسندیم، ولی این یه استراتژی داره. در مورد اردوغان اصلا حرف به نظر من جدی نیست. خیلی ساده.
بله، برای خوش تصور میکرد بایدیم. قبل از که من سوال دیگری مطرح کنم، خواستم خاطر نشان کنم برای شنوندگان ارجمند که اگر مایل هستن بیان رو خط سوالشون رو مطرح بکنم، با شماره تلفن استودیو میتونن تماس بگیرن 044-567-24-00. جناب کامران، در مورد تاجیکستان سوالی برای من پیش اومده بود که چرا تاجیکستان دکترای افتخاری به رئیسی اهدا کرد؟ چه سیاستی پشت این حرکت وجود داره؟
در حقیقت اول از همه مسئله دکترای افتخاری، این به ریشش برگردیم. اینو دانشگاهی ها به دانشگاهیان صاحب نام و برجسته دانشگاه های دیگه و کشورهای دیگه اهدا میکردن. این ریشش ریشه درستش هم هست. به این عنوان که طرف یک شخصی بود که دکترا که داشت هیچ سالها تحقیق کرده و تدریس کرده و چه کرده بود برای قدردانی یه دکترا افتخاری هم بهش میدادن که دکتر ایجام هستی. این کار معنی داری. سال هاست که این مسئله توسعه پیدا کرده، به خصوص به دلایل سیاسی. یعنی به این رئیس دولت و اون رئیس دولت و اینا میان دکترا افتخاری میدن. محمد رضا شاه هم خیلی دلش بخواست دکترا داشته باشه، خاطرتون باشه در سالهای 60 دیپلماسی رو خیلی فعال کرده بود که از این ور اومد دنیا براش دکترا افتخاری بگیرن. یه تعداد زیادی هم گرفت، حالا به دردش فکر نمی‌کنم خورده باشه، ولی خب دلش می‌خواست. ترتیباتی دادن رفت دکترا افتخاری گرفت. حال مسئله دکترا افتخاری دادن به رئیسی هم چیز در از همون مقوله، یعنی یه نوع ابراز نظر دیپلماتیک مثبت از طرف تاجیکستان. خیلی طبیعیه این امر واقع بشه به خاطر اینکه پیوندها هست، سوابق هست، همه اینا هست، و اینکه خب در مورد ایران که برسر کشور مادره برای همه اینا، درسته الان وضعیت اسلامی پیدا کرده و اینا، ولی اساسا کشور مادره دیده. این موقعیت هست که ابراز نزدیکی به طور متناوب انجام بشه. یه موقع به خاطر نوروز دور هم جمع میشن، هم با هم کنگره ها هست، چی هست، حالا هم با آقای رئیسی که آمد سر کار به عنوان خوشامدگویی در حقیقت آمدن یک دکتر افتخاری دادن. خب دکتر افتخاری که بر صورت من به سمبولی که چیز خاصی هم ازش بیرون نمیاد غیر از همین ابراز نزدیکی و نوعی تعارف دیگه، نوعی تعارف و خوشامد دیپلماتیک هم.
جناب کامران، در مورد این توافق یا معاهده ابراهام، آیا تاجیکستان هست در این رابطه؟
تا اونجا که من اطلاع دارم نه. این امریکایی‌ها خاطرتون باشه چندی پیش اومدن گفتن ناتوی عربی میخواین درست کنید. حالا ناتو اصلش چه بوده، عربیش چه ممکن در بیاد، یه وارد اینا نمیشم که وقتمون تلف نشه. اگر خاطرتون باشه در حقیقت در سالهای 1960 سعی کرده بودن، یعنی در غیر از ناتو که اتحادیه اصلی علیه شوروی بود، یه اتحادیه‌های کوچیکی هم در آسیا درست بکنن و اونی که سهم ما شد سنتو بود که ترکیه بود و عراق بود و ما بودیم و پاکستان بود تا چه یادم میاد، و هیچ اثر خاصی هم نداشت جز ایجاد واکنش ما در از طرف روسا به این عنوان که میخواید ما رو محاصره کنید و اینا، ولی به عنوان اتحاد نظامی توان و بردی نداشت. همین. بعد مدتی هم فراموش شد و رفت و اینا. در اون زمان هم البته ملیون مصدقی ها و تمام کسایی که به نوعی خواستار استقلال بودن، ناسیونالیست بودن، چه بودن، با پیمان سنتو بسیار مخالف بودن که ما بودیم رفتیم در جبهه آمریکا، به چه عنوان رفتیم این کار کردیم، بی‌طرفی رو گذاشتیم کنار، بعدم حالا چه از توش در میاد که معلوم نیست چی در بیاد، به هم درست بود حرفا انصافا. خب حال اینا اومدن صحبت ناتو عربی کردن، تمام داستان هم این است که به یه نوعی کشور عربی رو با اسرائیل متحد کنن. خب کدوم کشورهای عربی رو موفق شدن متحد بکنن؟ با تبلیغ بسیار زیاد هم این کار کردن دیگه، خاطرتون هست که چند یه سال پیش بود دیگه. کشورهایی که در حقیقت شما با اسرائیل وارد جنگ نشده بودن، این عربستان سعودی، امارات، اینا اینو شما با اسرائیل جنگ نکردن، امکان جنگ هم نداشتن، روابطی هم داشتن به طور پنهان و به طور مداوم، مشکلی از این بابت نداشتن. اینها را عیان کردن، بخواستن یک اسم گنده روش بذارن. حالا ناتو عربی کم کم رفت کنار، گفتن پیمان ابراهیم. پیمان ابراهیم یعنی یک صلح ابراهیم آمده اینجا، ولی صلح در جای آمده که جنگی نکنه. اونا که مشکل داشتن، اردن بود و به حدی سوریه بود، عراق بود، مصر بود، اینا هم که وارد این نشد. برای من یه جداستان تبلیغاتیه، متوجه هست، روشنه.
خب روابط سیاسیشون مگه تغییر نکرد؟ روابط سیاسی اسرائیل،
روابط سیاسی رسمی شد. چرا رسمی شد؟ ببینید اینا داد و ستد بازرگانی داشتن، مراودات دیپلماتیک داشتن، مذاکره میکردن، رابطه داشتن.
خب این
داشتن.
بیشتر به رسمیت شناخته میشه. بله. اسرائیل بله.
کاملا رسمی شد، رو اومد تبادل سفیر انجام بشه، اینا همه هست از نظر دیپلماتیک. من درز نمی‌کنم بی‌معنی نیست، نه معنایی داره، ولی نه به اون اندازه که سعی میکنن درش بدمن بادش بکنن که اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. نه اهمیت فوق‌العاده‌ای نداره، هدف اصلیم از این داستان جمهوری اسلامی است و در این اتحاد علیه جمهوری اسلامی تک تک وزن فوق‌العاده ندارند و در جمع هم نخواهند داشت. اول از همه امارات و تمام حاشیه جنوبی خلیج فارس رو نگاه بکنید که چطور حساب میبرن و میدونن در موقعیتی نیستن که بخوان هیچ کار جدی خلاف ایران بکنن. بارها بهشون یادآوری شده که اگر جنگی بشه شما که همون دم اول اصلا پاک خواهید شد. خودشون میدونن. عربستان سعودی بوده که با این ولیعهدی که آمد و همه اختیارات رو گرفت و اینها سعی کردن یه مقدار زیادی به امریکا باج بدن که پول وحشتناک هم به ترامپ دادن و سلاح خریدن که در حقیقت باید بریزن دور یا بدن امریکایی سباشن براشون، فایده دیگه هم نداره، برای اینکه در مقابل ایران موضع بگن. ولی ضربه هایی که خوردند کم نبود و بعد هم به خصوص با بیرون رفتن امریکا از افغانستان، ولی قبل از اون این احساس، این آگاهی که آقا امریکا اینجا از ما حمایتی نخواهد کرد، خلاصه ما نمیتونیم روی امریکا اونطور حساب بکنیم برای اینکه با جمهوری اسلامی جوال بریم، شروع کردن نرم شدن نسبت به جمهوری اسلامی. چون این خاطر باشه اونام خیلی درشتگویی و تندگویی میکردن به طرز خیلی سخیفی، اصلا من میسه اون چه طرز حرف زدنه در دنیای دیپلماتیک و اینا. اون یه وزیر خارجه قبلی داشتن، یکی بیامد یه حرفای عجب غریبی میزدن، اصلا با امکانات و بضاعتشون هم هماهنگی نداشت. میگم از اون گذشته اصلا در دنیای دیپلماتیک اینطوری حرف زدن یه امر خیلی سطح پایینیه، معمول نیست. خب ولی اصلا آگاه شدن، دست باشون جمع کردن، مذاکراتشون ادامه دادن، دارن بیشتر نزدیک میشن به جمهوری اسلامی. خب این از این دو تیکه پیمان ابراهیمی که این عربیش بود. قسمت اسرائیلیش خب بله مخالف هست با جمهوری اسلامی، چشم دیدن ایران رو هم میتونم بگم نداره، یعنی در پی تجزیه مملکت برای ساختن خاورمیانه نوینش، یک کشورهای کوچیک باشد و خودش در این خاورمیانه قدرت فاعله باشه. خب این برنامه‌اش بوده دیگه، حالا به این افتضاح رسیدی که می‌بینی، ولی این در حد تحققش هیچ ملاحظه فهم. خود اسرائیل هم که توان این کار رو نداره که بخواد با جمهوری اسلامی بجنگه، همیشه رو امریکا حساب میکرده که امریکا به طرز بارز گفته که من نمیکنم. خب این میشه این داستان ناتو عربی و پیمان ابراهیم. یه جنبه سمبولیکش میمونه، یه جنبه دیپلماتیکش میمونه. دقت کردید این امارات هم خیلی تبلیغ میکنن، خیلی پول خرج میکنن به خودشون تبلیغ بکنن که مدرنی پیشرفته ایم، چه کردیم. برو خودشون البته کارهایی هم انجام دادن، بحثی نیست، ولی گذشته از این داستان دیگه چیز توش نمیمونه. همینقدر که اینا رابطه دیپلماتیکی نداشتن با اسرائیل برقرار کردن. کارایی ناتو عربی یا پیمان ابراهیم همینه، در حد تبلیغات.
بله، از اونجا که شما با جمهوری خانه دموکراتیک و لایک همکاری میکنید، یک سوالی مطرح شد از طرف یک دوستی که گفتند از جناب کامران سوال کنید که صحبت از اتحاد می کنند ولی خودشون به این امر پایبند نیستند، چرا؟
الان من عرض می کنم کی گفته ما پایبند نیستیم. ما از موقع که آمدیم راه رو برای اتحاد باز کردیم، پایه که برای اتحاد گذاشتیم چی بوده؟ خیلی ساده، گفتیم آقا جمهوری خواهیم، دموکراسی می خواهیم و لایسیته. خیلی روشن، هر کس هم آمد خوش آمد. ما لیبرالیم، لیبرالیم، اون یکی سوسیال دموکرات، سوسیال دموکرات، اون یکی چیز دیگه، چه چیزی که همیشه راه باز بود برای اینکه ما با بقیه اتحاد انجام بدیم. گفتگو هم زیاد داشتیم، دیدار هم داشتیم، به صورت رسمی در جبهه نیومدیم. نه اسرائیل هم بگم ما یک جبهه درست کردیم، جبهه دموکراسی و لایسیته. خب این جبهه ماست. حتی نگفتیم بیایید تو این جبهه که ما تأسیس کردی، گفتیم آقا جبهه بخواه اسمش عوض کنی، جای جدید درست کنی، ما بحثی نداریم، ما گرفتار اسم نیستیم. یک دو اینکه اصلا قصد نداریم که بگیم حتما ما را انداختیم، ما جلوییم، ما جدایی، ما این مطلقا هر کس بیاد آمد تا به حال نتیجه نداده، ولی به هیچ وجه باب مذاکره مسدود نیست. یک دو اینکه ما به طور وسیع نه فقط از گروهایی که اسمی دارن و علاوه بر اون از شخصیت های مختلف هم، شخصیت های چپ به خصوص، دعوت کردیم برای مذاکره، برای نزدیک شدن. اینا هم هست، هم دفعه آخر آقای زربخش لطف کرده بودن، آمده بودن و یه در کلاب هاست برنامه داشتیم که حالا به صورت مدون بیرون میاد دوارش، ملاحظه میکنید؟ نه این برنامه رو ما خیلی جدی دنبالش.
سوال رو این سوال رو جناب ستاری مطرح کرده بودن و اشاره کرده بودن به جناب عرفانی که من در این رابطه هیچ اطلاعی ندارم.
نه ببینید، با آقای عرفانی ما دو سالی همکاری کردیم، همکاری خوبی هم بود در قالب جبهه جمهوری دوم. پایه‌اش هم همین بود که گفتم، همین دموکراسی بود و لایشی تو جمهوری بود، فرق نمی‌کرد. خب در مسئله اعتراض بنزین که در ایران واقع شد، اختلاف نظر استراتژیک بین ما پیش اومد. در این زمینه ما یه اطلاعیه دادیم، خود من همین مقاله نوشتم، همین رو سایت ایران لیبرال هست اگر بخواد بره ببین. خب در اونجا اختلاف نظر چه بود؟ در وهله اول نظر ما این بود که باید مردم رو تشویق کرد که آقا متمرکز باشید روی گرفتن امتیاز برای بنزین و اینا، فراتر از این ندید، چون اینجوری شو ندارید، میذارن سرکوبتون میکنن، چیزی دیگه تون نمیاد. ولی اینجا هر امتیازی بگیرید، هر قدم کوچیک باشه، میز قلک به قیمت داره. در این مرحله ای آقای عرفانی نداشت به کلی عوض شد که باید به کلی فشار آورد رفت، یعنی در حقیقت رفت پای فشار و حرکت جمعیتی در خیابان اینا برای انداختن رژیم. در این مورد اختلاف نظر داشتیم، خیلی آرام از هم دیگه جدا شدیم بدون سر و صدا و بدون به اصطلاح این نوع کشمکش ها و نمیدونم این داستان هایی که گاه گاهی بندگی بعد ویرا میگن و اینا، مطلقا بدون اینها ترتمیز اعدامیه جدا شدیم، دیدیم نمیتونیم کار بکنیم. هم اون اون قسمت چه، ولی اینکه کار میخوایم بکنیم با بقیه، جبهه هست، دائم در تماسیم 100%. اینو هم بگم، این مسئله جمهوری هم برای ما جدی است، بلکه یه ایده ای اسم جمهوری خواهی روشون میذارن. چقدر پیش دیدم که مثلا در همین کلاب هاوس آمد بودن این چیز کردن جمهوری خواهان چی، بعد مثلا میخوایم برای گزار مسالمت آمیز. خب بعد وقتی نگاه میکردید میدید یه ایده توشن که آقا طرفدار سلطنتن، یعنی با چیز مشروطن، مهمیز خود آقای شریعت مداری مثلا که رابطهش با رضا پهلوی میدونه، بعد نمیشه بودن مسالمت آمیز، بعد میدید شما آقای مهتدی اونجاست، آقا کامله گروه مسلحه. شما ببینید مردم اسم رو برمیدارن میذارن برای اینکه بگم ما مثلا جمهوری خواهیم یا چیز، ولی چیز پشتش نیست، در مورد ما چیز پشتش هست خیلی هم جدیه.
به هر حال ممنون از توضیحات دادید. چون ما بیشتر از دو دقیقه وقت نداریم، آخرین سوال مطرح میکنم که شما با سایت ایران لیبرال همکاری میکنید یا اینکه دست اندر کار هستید؟
ببینید ما چرا اصلا از اول اومدیم این شکلی را انداختیم، این مرکز 20 ساله که با آقای حسن بهکر این کار انجام شد، سایت هم مدیرش ایشون، تمام درآمد چون سالها ایشون کشیدن که در خور تقدیم حال آمدیم گفتیم آقا ما اولا مصدقی هستیم و چه هستیم و اینا برنامه بود، ولی اسم جبهه ملی رو خودمون نمیخوایم بزنیم. چرا؟ بخاطر اینکه هزار مدعی داره، هزار مشکل بر ما ایجاد میکنه، ما خط سیاسیمون اینه. آمدیم گفتیم ایران لیبرال، چرا؟ چون طرفدار دموکراسی لیبرال هستیم. یک، اول به صورت همین سایت بود که آقا ما میایم اینجا مطلب میذاریم، دیگران هم مطلب میذارن و میریم جلو و خیلی هم ثمر بخش بود کار، چون تجهیز فکری قرار بود ما بکنیم در بعد اول. به مرور آمدیم گفتیم که بالاخره فقط به صورت سایت نمیتونه بمونه، سازمان باید باشه و حالت سازمانی داره، یه به صورت دستگاهی یه ده هستن کار میکنن چه میکنن اینا، این حالت فعلی ماست که باید خیلی توسعه پیدا بکنه البته، ولی سایت خالی نیست، مدت هاست که نیست، حالت سازمانی گرفته و با پیگیری هم داره کار میشه. از این بابت امیدوارم که هرچی بیشتر جلو بره خلاص نتیجه بده. در مورد خود بنده که فرمودید، بله دست اندر کارم، فقط مطلب نمیدونم، من اونجا برشاد هستم دیگه، از روز اول بودم و هست.
بله، از این نظر این سوال مطرح کردم که گفته بودن که مستقل نیست این ایران تریبونال، ببخشید ایران لیبرال، و بله خب دیگه اگه در عرض یک دقیقه میتونی جواب بدین بفرمایید. از نظر استقلال مثلا میگن فلان سایت نمیدونم از طرف عربستان حمایت میشه، فلان سایت نمیدونم بله. از طرف مثلا چه بدم اسرائیل حمایت میشه، از این صحبت ها زیاد هستش.
کاملا درسته، بله از این باید مستقلیم، جدی هم مستقلیم، کاملا هم مستقلیم، کمک مالی هم از جایی نمیگیریم، نفقات کمک مالی نمیگیریم، خب معلومه دیگه. از این بابت هم مهمتره که ببینید چقدر به ما فضا میدن، یعنی در تمام رسانه‌های بزرگ که همه اخبار این سایت هایی که در خدمت اسرائیل و امریکا و عربستان سعودی هستن انعکاس میدن یا اصلا کلن در خدمت اونا، ببینید به ما حتی چقدر فرصت صحبت کردن و ابراز وجود میدن یا اصلا از ما حرف میزن، چون نمیزنن فکر کنم که روشن میکنه که موزه ما در مورد استقلال چیست.
بسیار سپاسگزارم از توضیح دادین و اینکه امیدواریم که در فرصت های بعد هم بتونیم با شما برنامه داشته باشیم و روز خوبی براتون آرزو میکنم جناب کامران.
با کمال میل برای برنامه های بعدی و از دعوتتون در این برنامه هم بسیار متشکرم. روزتون خوش.
روز خوش. شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید با ترانه سلام از زنده بیاد فریدون فرخزاد برنامه پارا میرسونیم.
شما راه و رسم کافه، راه و رسم شما.